ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. بر اساس یک سند محرمانه سازمان ملل، طالبان جستجو را برای یافتن افرادی که با ایالات متحده و ناتو کار کردند تشدید کرده است. وزارت بهداشت شمار جان باختگان بیماری کووید 19 را در شبان روز گذشته 555 تن اعلام کرده. ابوالفضل قدیانی میگوید علی خامنه ای کرونا را به آلت قتال علیه مردم ایران تبدیل کرده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بر اساس یک سند محرمانه سازمان ملل که توسط رسانه ها رویت شده، طالبان جستجوی خانه به خانه در پی افرادی که با نیروهای ایالات متحده و ناتو کار کردند را تشدید بخشیده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول گزارش مرکز تجزیه و تحلیل جهانی در نروژ، طالبان برای دستگیری این افراد یک فهرست اولویتی تهیه کرده و افرادی که نقش اصلی در ارتش، پلیس و یگانهای اطلاعاتی افغانستان را داشتند در معرض خطر مجازات طبق قوانین شرعی قرار دارند. این گزارش در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت با شبکه خبری ABC اظهار داشته که نیروهای گسیل شده آمریکایی به افغانستان که قرار است به خروج اتباع آمریکایی کمک کنند، در تخلیه شهروندان افغان که به مأموریت‌های بین‌المللی کمک کردند با مشکلات بیشتری مواجه هستند. پیشتر وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، نیز با استناد به برخی گزارش‌ها گفته بود که طالبان برخلاف اظهارات علنی خود و تعهدات خود در قبال دولت آمریکا، بر سر راه افغان‌هایی که مایل به خروج از کشور هستند مانع تراشی می‌کنند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته علاوه بر جان باختن 555 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، نزدیک به 29,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 100,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 4,600,000 نفر گذشته است. علیرضا زالی، معاون وزیر بهداشت، 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. امروز جمعه، قاسم جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت، ضمن اشاره به شرایط تقریبا ثابت شیوع کرونا در اغلب استانهای ایران گفت روند همه‌گیری کرونا در برخی از استانها از جمله اصفهان، فارس و خراسان رضوی همچنان افزایشی است. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و از چهره‌های جنبش سبز، آیت الله خامنه‌ای را متهم کرد او کرونا را به آلت قتال علیه مردم ایران تبدیل کرده است. به گفته آقای قدیانی، در فاجعه کرونا دولت بی‌کفایت و وزیر بهداشت درمان هم مسئولند و هم باید پاسخگو باشند، اما مقصر و مسئول اصلی علی خامنه‌ای است. او در بیانیه‌ای که وبسایت کلمه منتشر کرده، علی خامنه‌ای را به دلیل رد کمک‌های بین‌المللی برای مهار کرونا، ممنوع کردن ورود واکسن از آمریکا و انگلیس و اختلال در ورود واکسن از کشورهای دیگر به عنوان بزرگترین دشمن ملت ایران معرفی کرده است. ابوالفضل قدیانی همچنین در بیانیه خود نوشته که علی خامنه‌ای برای تداوم قدرت شیطانیش حاضر شد به تشکیلات بنیادگرا، جنایتگر و ضد بشر طالبان کمک کرده و این گروه تروریستی را تبرئه کند. اما حالا نوبت میرسه به گزارش هایی که ما و همکارانمون در رادیو فردا برای شما تهیه کردیم. آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در سال 1399 در مقایسه با سال گذشته 10.5% افزایش یافته. در همین زمینه با سمان سوادی، کارشناس و فعال حقوق زنان گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به این آمار اساساً به چه دلیل این اتفاقات میفته و چه کسانی باعث میشوند دختران کم سن از حق تحصیل دور بمونند و تن به ازدواج های اجباری و زود هنگام بدن. یونیسف گزارشی رو منتشر کرده در مورد نقش خشکسالی بر ازدواج کودکان. مطالعه اون گزارش و گزارش‌های مشابه ما رو به این سمت هدایت می‌کنه که بیشتر و بیشتر متوجه نقش فقر در ازدواج کودکان باشیم. متأسفانه در طول سال گذشته سفره مردم هر روز کوچک و کوچکتر شده. به همین دلیل خانواده‌های زیادی هستند که نمی‌تونن از پس هزینه‌های سلامت، تحصیل و حتی خوراک و پوشاک فرزندانشون بر بیان و در نتیجه اونها رو به عقد دیگرانی در می آورند که احتمالاً میتونن از پس این هزینه ها بر بیان و در واقع باری از روی دوش خانواده برداشته بشه. به جز فقر اقتصادی، حتما فقر فرهنگی هم نقش بسیار جدی در ازدواج کودکان داره. متاسفانه زمانی که آموزش و منابع به شکل برابر در جامعه تقسیم نشه، بخشی از جامعه از دسترسی به اطلاعات، دسترسی به دانش و دسترسی به منابع محروم میشه و دچار فقر فرهنگی و اقتصادی میشه و این فجایع به بار میاد. در کنار همین باید به نقش تبلیغات هم اشاره بکنیم. ما در واقع داریم در کشوری زندگی میکنیم که زیر سیطره قوانین فقهی قرار داره. قوانین فقهی ازدواج کودکان رو منع نمیکنه و حتی بخشی از مذهبیون با استناد به احادیثی معتقدند که ازدواج کودکان در واقع میتواند مایه سعادت خانواده و سعادت اون پدرانشون باشه. در طول سالهای گذشته تبلیغات جدی هم در این زمینه صورت گرفته. زمانی که قانون منع ازدواج کودکان در مجلس بود، خب میدیدیم که اون بخش بنیادگرای جامعه به شکل جدی دست به کار شده بود و تبلیغ میکرد برای ازدواج کودکان. زمانی که این کودکان ازدواج میکنن، طبیعتاً بسیاریشون از چرخه تحصیل، از چرخه همنشینی و مصاحبت با گروه همسالان خودشون و حق کودکیشون محروم میشن. در بسیاری از مواقع این کودکان به دلیل اینکه خودشون هم دسترسی به دانش ندارند، روش‌های جلوگیری از بارداری رو نمیشناسند، باردار میشن در سنین کودکی، مسئولیت سنگین مادر بودن، پدر بودن رو بر عهده میگیرن و متاسفانه اون دور باطل فقر فرهنگی و اقتصادی دائم تکرار میشه. این کودکان هرچند که در بسیاری از مواقع دختران هستن، اما پسران هم میتوانند قربانی ازدواج در کودکی بشن. من دوست داشتم به این نکته هم اشاره بکنم که بسیاری بر این باور که اصلا ما نباید از کلمه ازدواج استفاده بکنیم، چون در بسیاری از مواقع این کودکان یا فروخته میشوند و یا اینکه توسط دیگران به بستر تجاوز متاسفانه تقدیم میشوند برای اینکه در بستر تجاوز قرار بگیرند.
با توجه به اینکه آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواستار اصلاحات فوری در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده، فکر میکنین چه کارهایی باید پیش گرفت که دختران کم سن کمتر قربانی کودک همسری بشن؟
در طول سالهای گذشته تلاش های فعالان حقوق کودکان و حقوق زنان تحسین برانگیز و خستگی ناپذیر بوده، اما متاسفانه با مانع جدی به نام قانون مواجه هستیم. در قوانین جمهوری اسلامی ازدواج کودکان، کودک به معنای هر فرد زیر 18 سال، ممنوع نیست و تا اون روزی که این ممنوعیت وجود نداشته باشه، متاسفانه ما نمیتونیم در سطح کلان شاهد تغییری باشیم. هرچند که در سطح فردی میتونیم جلوی ازدواج چند کودک رو شاید بگیریم، اما در سطح کلان حتما و حتما نیازمند قانونگذاری هستیم. هرچند که این قانونگذاری باید در کنار فرهنگسازی اتفاق بیفته، چون همین امروز هم کودکانی هستن که ازدواج میکنن اما ازدواج اونها ثبت نمیشه. پس تمام نهادهای فرهنگساز و نهادهای قانونگذار باید در کنار هم یک همتی داشته باشند برای اینکه ازدواج کودکان رو ممنوع بکنن و اون رو به یک ناهنجار تبدیل بکنن.
گفتگویی بود با سامان سوادی، کارشناس فعال و حقوق زنان، در مورد ازدواج زود هنگام دختران و کودک همسری در ایران.
سعدی شاعر ایرانی یه مطلبی داره، میگه دو درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. عزیزان افغان، برادران، خواهران من به شما قول میدم به جایی نخوره که گروه طالبان بزنن به تیپ و تار هم و شروع کنن به تیکه پاره کردن هم دیگه. اجازه بدید اینا بیان خودشون رو نابود میکنن. تا زمانی که آمریکا بود، تا زمانی که اروپا بود، اینا متحدن. الان که خودشونن همچین میفتن به جون هم، همدیگر رو تیکه پاره بکنن که اصلا دنیا حیرون بشه. تحمل بفرمایید.
فرض کنیم این کتاب‌های آسمانی در گیلان و مازندران، در برزیل، در جاهایی که آب هست، رودخانه‌های وسیع هست، نازل می‌شد. آیا باز هم وعده آب روان از زیر درخت‌ها می‌داد به مردم، یا انظر الی الابل کیف خلقت می‌گفت ببین شطور چجوری خلق شده؟ زندگی مردم وقتی تشنگی هست، آب نیست و فقط شطور هست، خب باید مثالا در حد شعور و درک و احساس همون آدم ها باشه. در حال که جهان 5 قاره داره، جاهای دیگه هم هست خیلی قدیم با 7000 سال، 10000 سال و سابقه تاریخ، مطمئن باشید اگر در کشورهای اروپایی، شمال اروپا نازل میشد این کتب، راجب نور آفتاب صحبت میکرد، چون آفتاب کمه. بنابراین عقل آدم حکم میکنه که دوران این داستان سرایا به سر اومده. تازه الان هم کسی نمیگه اینا رو بریزین دور، هر کس دلش میخواد بره آویزون بشه به همون مسائل، ولی اجازه باید بدن جامعه بر مبنای شعور و عقل و علم زندگی بکنه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در سالهای گذشته برگزاری مراسم عاشورا در شهر تورنتوی کانادا با تنش‌های همراه بوده. عده‌ای از مخالفین جمهوری اسلامی معتقدند این مراسم توسط عوامل جمهوری اسلامی سازماندهی شده. ادعایی که برگزار کنندگان این مراسم اون رو رد می‌کنند. بهرنگ رهبری از تورنتو گزارش می‌دهد.
مراسم عاشورا در تورنتو تحت تدابیر شدید امنیتی. مخالفین جمهوری اسلامی معتقدند این مراسم مذهبی توسط جمهوری اسلامی برگزار می شود. آنها می گویند با مراسم مذهبی مشکلی ندارند، اما بر این باورند که دستی سینه‌زنی در تورنتو صرفاً یک مراسم مذهبی نیست.
عاشورای دولتی وقتی لابی‌های رژیم، وقتی مزدوران رژیم پشت سازماندهیش هستند، ما در 6 سال گذشته اعتراض سازمان دادیم، مخالفت کردیم، پلیس دیگه به اونا اجازه نداد در خیابون یانگ بیان و الان مجبورن از کوچه پس کوچه ها برن و پشت پارک برسن. ما همه مخالفین جمهوری اسلامی، ما همه آزادی خواهان و برابری طلبان اجازه نخواهیم داد که خیابان های تورنتو محلی باشه برای جولانگاه مزدوران رژیم.
برگزار کنندگان دسته سینه‌زنی وابستگی به جمهوری اسلامی را رد می کنند، ولی حاضر به مصاحبه نشدند. این مراسم در سالهای گذشته با تنش همراه بوده. امسال هم این تنش ها وجود داشت.
بیره پرایویت پراپرتی باید داری بیرون، نمیتون اینجا بشه، پلیس بگو.
شاید باورتون نشه ولی اینجا خیابان یانگ تورنتوه، جایی که دسته سینه‌زنی عاشورای حسینی با معترضین و مخالفین جمهوری اسلامی در حال درگیری هست.
با کیس پناهندگی اومدن کانادا، از در کانادا اومدن، از رژیم جمهوری اسلامی حمایت میکنن. شر بر امیگریشن ما.
تنش‌های سال‌های گذشته باعث شده از تعداد شرکت کنندگان در دسته سینه‌زنی تورنتو که از ملیت‌های مختلفی چون ایران، افغانستان و پاکستان هستند کاسته شود. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. اما رادیو فردا جایی است که صدای شما رو به گوش دیگر هموطنان میرسونه. شماره تلفن‌های ما هست 2042-02-21-12-21-13. پس نظر و پیشنهاداتتون رو با ما به اشتراک بگذارید.